سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و در 5 دقیقه آینده با مروری بر خلاصه آخرین خبرها همراه شما خواهم بود. محمد جواد ظریف و جان کری برای بار دوم در این هفته دیدار و گفتگو کردند. باراک اوباما میگوید آمریکا همچنان مشکل سوریه را بشار اسد می‌داند. و ترکیه و ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی از روسیه خواستند به هدفگیری مواضع مخالفان اسد پایان دهد. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه ایالات متحده آمریکا و ایران عصر جمعه در محل سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. خبرگزاری‌ها این دیدار را فی‌البداهه توصیف کرده و گزارش می‌دهند که دو وزیر خارجه مشاوران خود را مرخص کرده و به تنهایی با یکدیگر به گفتگو پرداختند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت موضوعهایی چون بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران مورد گفتگو قرار گرفته است و دو وزیر پس از این نشست بدون هیچ گونه ابراز نظری محل را ترک کردند. این دومین باری است که وزیران خارجه ایران و آمریکا در یک هفته گذشته در نیویورک دیدار می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید که سیاست روسیه در سوریه منجر به زیرزمینی شدن اپوزیسیون میانه‌رو و تقویت گروه موسوم به خلافت اسلامی می شود. رئیس جمهوری آمریکا درباره سیاست‌های روسیه و انتقادهای ولادیمیر پوتین در جریان سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که امروز تنها ایران و بشار اسد در ائتلاف روسیه هستند و سایر کشورها از ائتلاف آمریکا برای مبارزه با خلافت اسلامی حمایت می کنند. آقای اوباما در این حال گفت که آماده است همچنان با روسیه و ایران برای نزدیک شدن به یک راه حل سیاسی در سوریه همکاری کند. ترکیه و دیگر اعضای ائتلاف رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی از روسیه خواستند مواضع نیروهای مخالف بشار اسد را هدف قرار ندهد و در عوض توجه خود را بر گروه موسوم به خلافت اسلامی متمرکز کند. در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، ایالات متحده، ترکیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در مورد حملات هوایی روسیه در سوریه ابراز نگرانی کردند و گفتند که این حملات وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. در همین حال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای روسیه اعلام کرد که کرملین مدت عملیات هوایی روسیه در سوریه را برای 3 تا 4 ماه تخمین زده و گفت که این حملات شدت بیشتری خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی امروز شنبه 11 مهر ماه برگزار می‌شود. این در حالی است که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وکیل آقای زنجانی گزارش داده که به دلیل حجیم بودن پرونده موکلش، او تنها 1/3 پرونده را مطالعه کرده و خواستار به تعویق افتادن جلسه دادگاه شده است. بابک زنجانی به دلیل پرداخت نکردن بدهی به وزارت نفت در دی ماه سال 92 بازداشت شد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران بابک زنجانی را متهم کرده است که با همکاری چند تن از مقام‌های دولت گذشته 2,700,000,000 دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود در مالزی واریز کرده است. ریزش کوه و جریان گل روان ناشی از آن در حومه پایتخت گواتمالا ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز در این حادثه تاکنون حدود 600 نفر مفقود شده و شمار کشته شدگان همچنان در حال افزایش است. جریان ریزش گلولای روان از کوه‌های اطراف پس از چند روز بارندگی در بامداد روز جمعه آغاز شد. به گفته شاهدان محلی با جدا شدن قسمت‌هایی از کوه‌های اطراف و سقوط آن بر روی خانه‌ها بخش‌هایی از این شهر در زیر گل مدفون شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. در شبکه‌های اجتماعی شما میتونید ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با مجله صحنه خوش آمد میگم. در این شماره یادی میکنیم از هما روستا، بازیگر تازه درگذشته، و مطابق روال همیشگی هم مروری داریم بر اکران سینماهای جهان. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
در هفته‌ای که گذشت، درگذشت هما روستا، چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران، بیشک مهمترین اتفاق بود. خانم روستا که در روز تولدش دور از ایران درگذشت، برای طیف مختلفی از تماشاگران سینما، تئاتر و تلویزیون ایران آشنا بود. او بیش از 4 دهه در فضای فرهنگی هنری ایران حضور داشت و در تعدادی از به یاد ماندنی ترین آثار سینمایی و تئاتری ایران بازی کرد.
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
او به دلیل فعالیت‌های سیاسی پدرش دوران کودکی و نوجوانی را در خارج از ایران سپری کرد. پس از بازگشت به ایران، با آنکه در یک فیلم سینمایی بازی کرد، اما حضور اصلیش در تئاتر بود، با بازی در نمایش‌های مهمی چون بازی استرینبرگ، بازرس، باغ وحش شیشه‌ای و دایوانیا. دورانی که آشنایی با حمید سمندریان، استاد مسلم تئاتر ایران، و ازدواج با او تأثیر مهمی در انتخاب‌ها و حضورهای صحنه‌ای‌اش داشت. محمدعلی سجادی از کارگردانان قدیمی سینمای بعد از انقلاب ایران که در سالهای اخیر فیلم مستندی به نام حمید و هما را درباره زندگی این زوج هنری ساخته، درباره این دوران فعالیت هما روستا چنین میگوید:
بیشتر متمرکز روی تئاتر شد به واسطه هم به صدا ازدواجش با زندیات سمندریان عزیز. تدبیتش هم تا اونجایی که من میدونم بیشتر گرایش به تئاتر بود تا به سینما. قبل از انقلاب هم یه دونه فیلم تو دیوار شیشه‌ای اگه اشتباه نکنم مال زندیات کاشیکیان عزیز بازی کرده بود، دیگه هم بازی نکرد. بعد از انقلاب به اساس تئاتر توی وضعیتی قرار گرفت که او هم ترجیح داد ظاهرا اصطلاح بیشتر متمرکز اونجا باشه، بعد تا گرایش پیدا کرد به اصطلاح به سمت همون مسیر اصلی خودش، لابلاش رفت سینما دیگه. خودی که دیگه توضیح میده تو فیلم و باشم گفتگو میکردم، فرشاد به دلیل آشنایی که با آقای نجفی داشتن برای فیلم گزارش وقت، گرایش به این نتیجه پیدا کرد.
هما روستا با رکود تئاتر در سالهای ابتدایی پس از انقلاب ایران مدتی از فضای فرهنگی کشور دور بود، اما با بازی در فیلم گزارش یک قتل ساخته محمدعلی نجفی که از مدیران سینمایی آن سالها محسوب میشد به بازیگری بازگشت. این فیلم شروع دوران تازه‌ای در فعالیت خانم روستا بود، دورانی که با بازی در فیلم‌هایی چون پرنده کوچک خوشبختی، تمام وسوسه‌های زمین و ملک خاتون شخصیت سینمایی او در سینمای بعد از انقلاب ایران شکل گرفت. در پایان این دوران بود که 2 فیلم شاخص کارنامه هما روستا ساخته شد. در مسافران ساخته بهرام بیضایی، ایفاگر نقش مهتاب، آینه‌دار فیلم بود که با خود نور و زندگی را به خانواده باز می‌گردد. روستا در از کرخ تاراین ساخته ابراهیم حاتمی کیا هم ایفاگر نقش خواهری دور از وطن بود که با وجود فاصله عمیق با دیدگاه‌های برادر رزمنده و مجروحش در مواجهه با مشکلات جسمانی او به درک تازه‌ای از اتفاقات سیاسی اجتماعی ایران می‌رسید.
بذاری چیزی بهت بگم داداش. به هم 40 ساعت فرصت دادن تا نگهت دارم. 40 ساعت. راستش تو این 40 ساعت قرار نیست فقط سعید رو ببینم. میخوام مادر رو ببینم، مریم رو ببینم، راحتت کنم، میخوام وطن رو ببینم.
هما روستا در این فیلم‌ها ایفاگر نقش زنان میانسالی بود که با وجود مشکلات مختلف همواره جلوه‌ای از استواری و خودساختگی را نمایش می‌دادند و در مقایسه با شخصیت‌های زن در فیلم‌های آن دوران کاملاً متمایز به نظر می‌رسیدند. محمدعلی سجادی شخصیت سینمایی خانم روستا را در این فیلم‌ها چنین توصیف می‌کند:
گمان من در اینی که خب اون توانایی های طبعاً به قوه‌ای برای چیز داشت، اما اینکه شما وقتی که عکس ها و فیلم های جوانی شما می‌بینید بسیار دختر زیبا و جذاب و دلنشین بوده و خب تو زمانی به اصطلاح وارد سینما شده که به تدریج به میانسالی نزدیک شده. خب همون استوار بودن، اون نگاه نافذ و بیان ویژه که حسات مختص خودشون بود، حتما این کارکتو داشت که به اصطلاح بتونه کارگردان ازش استفاده بکنن.
از مهمترین نشانه های نقش آفرینی هماروستا لحن و بیان متفاوت او بود. لحنی که آشکارا متمایز از بقیه بازیگران بود و باعث شناسایی سریع او نزد مخاطب می شد. محمد علی سجادی با تایید این ویژگی می گوید لحن متفاوت هماروستا در بعضی مواقع هم به ضرر او می شد.
یه جاهایی به کمکش اومد، یه جاهایی نه، همونجوری که دوستیان اشاره کرده اصلا فیلم اولش رو در حقیقت اصلا دوبله کردن، اصلا اون موقع سنت دوبله بود دیگه. خودش هم فارسی رو به تدریج یاد گرفت چون بالاخره همون تربیت روسی آلمانیش تا مدت‌ها فعلا این حایل بود بر زبان و لحنشون، به تدریج خب محات شدند و اومد و هر صورت لحن خودش رو داشت، یعنی شبیه هیچ لحن دیگه‌ای نبود و مختصات خودش داشت و در یه جایی هم دیگه پذیرفته شد دیگه. شما مثلا تو فیلم مثل کرخرتان ها این میبینی که اون لحن به شدت بهشون نشسته، یا مثلا در مسافران تلفیقی از اون توانایی های تکنیکی تئاتری و اون ویژگی بیانی خودش با هم دیگه میآمیزه و منجر میشه به اون بازی بسیار خوب و درخشان تو فیلم بسیار زیبای آقای استاد بیضایی.
هماروستا در دهه 70 در چند سریال پربیننده تلویزیون ایران مانند آخرین ستاره شب، محاکمه و خاک سرخ ایفای نقش کرد و باعث شد تا نزد طیف بسیار گسترده‌ای از مخاطبان شناخته شود. او از نیمه دهه 70 در همراهی با همسرش بر حضورش در صحنه تئاتر افزود و در این سالهای اخیر به همراه حمید سمندریان اداره کننده یکی از مهمترین مراکز آموزش بازیگری در ایران بود. با این همه بیماری و درگذشت آقای سمندریان از حضورهای هماروستا هم کاست. محمد علی سجادی درباره فعالیت‌های سال‌های آخر هماروستا چنین می‌گوید:
بارها تلاش کرده بود، حتی البته تو این فاصله یه دونه نمایشنامه خانی هم گذاشته بود از متنی که بسیار دوست می‌داشت، اگه اشتباه نکنم آنا کارنیا رو که خیلی دوست می‌داشت، می‌خواست بذاره که ظاهراً یک نمایشنامه خانی هم در طی یک نشست در یک در کتابخانه ملی اجرا داشتن. ایشون تلاشش بود که اینو به اجرا برسونه ولی نشد و این خوشیه و این بیماری در آن طوری که سال اخیر خیلی مزمحل کرد و البته بسیار زن با روحیه و خیلی به اصطلاح خوش انرژی بود و سعی نمی‌کرد، من یخ ندیدم که احساس دستی بود. خب بالاخره خسته میکنه، اون زایل میکنه، این اواخر که دیگه طبعتا دیگه میکشش این ماجرا رو دیگه نداشتنشون دیگه.
جدا از درگذشت هماروستا، انتخاب فیلم محمد رسول الله برای معرفی به آکادمی اسکار دیگر اتفاق مهم هفته گذشته بود. کمیته انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2016 مطابق پیشبینی ها عمل کرد و فیلم مجید مجیدی را بر سایر گزینه ها ترجیح داد. فیلمی که با صرف بودجه 40 میلیون دلاری عنوان پرخرجترین محصول تاریخ سینمای ایران را یدک می کشد و نهادهای دولتی ایران در ماهای اخیر به شدت از آن حمایت کردند.
سینمای جهان.
در سینماهای جهان این هفته درام پرتعلیق اورست ساخته فیلمساز ایسلندی بالتازار کورماکور پرفروشترین فیلم بود. این فیلم به لطف استقبال زیاد از آن در روسیه این هفته در 62 کشور نزدیک به 34 میلیون دلار فروش کرد. اورست فیلم افتتاح کننده دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز بود و داستان واقعی تلاش گروهی از کوهنوردان بین المللی برای فتح قله اورست را روایت می‌کند. در آمریکای شمالی این قسمت دوم انیمیشن هتل ترانسیلوانیا بود که پرفروش‌ترین فیلم شد. این تولید سونی پیکچرز انیمیشن در اولین آخر هفته نمایش در ایالات متحده و کانادا 47.5 میلیون دلار فروش کرد و رکورد بیشترین فروش افتتاحیه یک فیلم اکران شده در ماه سپتامبر را جابجا کرد. موفقیت این انیمیشن نشان دهنده تداوم استقبال از شخصیت تازه دراکولای انیمیشن بود. قسمت اول این سری فیلم ها هم 3 سال پیش در کل دنیا 358 میلیون دلار فروش کرده بود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می کنم.